بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دلیل دوم برای حجیت استصحاب، یه دلیل شبه عقلی است که برخی از محققین اهل سنت از جمله حاجبی در شرح مختصر به این دلیل استدلال کردن که حالا روشن میشه، خیلی هم قابل نقد، لکن اشاره میکنیم دیگه. خلاصه‌اش این است که میگویند من جانب ثبوت شیء در زمان سابق مفید ظن به بقا است در زمان لاحق، یعنی همین که شی در گذشته بوده است خودش باعث میشه اگه شک کنیم ظن به بقا داشته باشیم. و چون بقا مزنون است پس عقلا حجت است. این خلاصه دلیلش. خب روشنه که صغرن و کبرن این دلیل قابل مناقشه است. اولا مقدمه اول این دلیل مشکل داره، به خاطر این که مگه در تمام موارد یقین سابق مستلزم ظن به بقا است؟ ما موارد فراوانی داریم یقین سابق بوده، الان که شک عارض شده یا متساوی طرفین است، یعنی احتمال 50-50 است، گاهی ظن به خلاف است و گاهی ظن به وفاق است. پس اصل این کبرای کلی که یقین سابق موجب ظن به بقا است، این مخدوشه، همه جا چنین نیست. ثانیا مقدمه دوم، افروز کبرا ثابت شد، هر جا یقین سابق بود ظن به بقا است. خب ظن به بقا به چه دلیل حجت است؟ از اول کلام باید دلیل خاص بر حجیت این زن اقامه کنید و الا داخل در اون عمومات است که ولا تقف ما لیس لك به علم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. دلیل سوم که در کلمات شیخ انصاری به بعض المحققین نسبت داده شده، تمسک به اجماع است برای حجیت استصحاب. این بیان هم قابل پذیرش نیست. اولا اجماع منقول است، ثانیا لعجل مخالفت بعض و سکوت بعض آخر انعقاد اجماع اول کلامه که اجماع داشته باشیم بر حجیت استصحاب. ثالثا اجماع محتمل المدرک است. میبینید برای حجیت استصحاب به دلیل عقلی تمسک میشه، به بنای عقلا تمسک میشه، به روایات تمسک میشه، فعلیه اجماع تعبدی نیست، محتمل المدرک است. پس این دلیل هم مفید نیست. دلیل چهارم و هو العمده تمسک به روایات است. ظاهراً اولین کسی که برای حجیت استصحاب به عنوان قاعده کلی و نفی مورد خاص به روایات تمسک کرده است، حسین ابن عبد الصمد والد شیخ بهایی است رحمت الله علیهما. ایشون در کتاب العقد الطهماسبی یا العقد الحسینی یا الرسالة الوسواسیه برای حجیت استصحاب به روایات تمسک میکنن و پس از ایشان این دلیل کم کم در کلمات اصولیین به عنوان یک دلیل عمده بر حجیت استصحاب مطرح می شود، به شکلی که در این قرن متأخر میشه گفت مجموعه اصولیین شیعه برای حجیت استصحاب به روایات تمسک میکنن. العقد الطهماسبی به کتابی است که مرحوم پدر شیخ بهایی برای شاه طهماسب صفوی نوشت. حلقه زمانی حاکمیت شاه طهماسب صفوی از حلقه های فاخر در تاریخ ایران است و یه امتیازات بسیار ویژه این داشته. حاکمیت او اونچه نوشتن حدود شاید یکی از طولانی ترین حاکمیت ها بود، 54 سال شاه طهماسب حاکم ایران بود. امتیازات ویژه‌ای، ای کاش برخی از این امتیازات، برخی از فتوحات او، برخی از مقابله های او به تصویر در بیاد، یعنی یک حلقاتی میشه ازش ساخته بشه که مردم بنشینن پای تصویر و دیدن اینها و ساعتها لذت ببرن، لذتهایی که درش بسیار آثار ماندگار فکری هم هست. خود شاه طهماسب آدم عجیبی بوده، شاید حلقه اتصال بین فقه شیعه و حاکمیت در زمان شاه طهماسب شکل گرفت. علمای بزرگی مثل محقق ثانی، محقق کرکی وارد ایران شدند و تقدیر عجیبی از سوی شاه طهماسب نسبت به اینها انجام شد که تفکر حاکمیتی فقه شیعه رو اینها به دست گرفتن و بسیار در ایران برای تشیع زحمت کشیدن. این جمله که شاه طهماسب به محقق ثانی میگفت انت احق بالملک لانک نائب عن الامام و انما اکون من عمالک اقوم به اوامرک و نواهیک. امضا هم که میکرد طهماسب ابن شاه اسماعیل صفوی الموسوی. عرض کردم در تاروک بلند صفوی شاه طهماسب و تلاش های او در رابطه با احیاء تفکر شیعی میدرخشه. مقابله های او با عثمانی ها، با ازبک ها از یک طرف، شجاعت های عجیب او و از طرف دیگه احیاء تفکر فقه شیعه در ایران از امتیازات ویژه شاه طهماسب و برخی از علمای بزرگ جبل عامل مثل محقق ثانی، مثل فرزندش، مثل نوش، مثل عرض کنم به حضور شما والد شیخ بهایی، مثل خود شیخ بهایی. والد شیخ بهایی 7 سال در قزوین شیخ الاسلام بود، ثم ورد سالها در مشهد شیخ الاسلام بود، ثم اوضاع بحرانی حرات و قیام اهل سنت و غیره در مقابل حاکمیت شیعه 7 سال والد شیخ بهایی در حرات شیخ الاسلام بود. این العقد و طهماسبی رم که نوشت اینجور گفته میشه که شاه طهماسب در نماز دچار یک وسواسی میشد، از والد شیخ بهایی خواست که یک رساله‌ای بنویسه در دفع وسواس در نماز. این رسالهش هم اخلاقی هم فقهیه، چاپ هم شده این رسالهش، نکات لطیفی هم درش هست. العقد و طهماسبی خودش در مقدمه میگه العقد الحسینی معروف بر رسالت الوسواسیه هم هست. یک نکته هم جالب توجه بهش، این نکته از آسیب‌هایی است که گاهی من عرض می‌کنم. ببینید ما در تاریخ ایران فراوان داریم که برخی از نویسندگان وقتی که یک فضای مناسبی برای فکر شیعی در ایران می‌بینند بلا فاصله این رو به زمان ظهور تطبیق میدن، میگن دیگه زمان ظهور نزدیکه، چنین چنان. و حال این که من تحلیل کردم، الان نمیخوام این مطلب رو تحلیل کنم، این یک آسیب جدی به مذهب میرساند. علائم ظهور باید در یک فرایند دقیقی در جهان تحلیل بشه، نه در یک منطقه خاص، و این آسیب در ایران در مواردی بوده از جمله زمان شاه طهماسب. که وقتی با قدرت و غلبه و با فکر و با درایت تشیع رو توانست تثبیت کنه، برخی از نویسندگان میگفتن دیگه داره دولت به دولت امام زمان متصل میشه، دیگه داریم به عصر ظهور میرسیم. و اینا آسیب‌هایی داره که یه وقتایی تحلیل کردم، الان نمیخوام تحلیل کنم. ببینید، در زمان شاه طهماسب یکی از شاعر حکیم ادیبی به عنوان نویدی شیرازی است که در دربار از علما بوده، در دربار شاه طهماسب بوده و نویسنده قوی، شاعر قوی است. یک کتابی داره، اینم چاپ شده، تکملت الاخبار. وقت در این کتابش این دو سه نکته رو ببینید: زمان مستعد آن شد که صاحب الامر لوای ظهور برافرازد. یعنی میاد تطبیق میده یه وضعیت موجود رو، میگه دیگه زمان آماده است که حضرت حجت ظهور کنند. امید که دولتش به دولت امام دوازدهم ابوالقاسم صاحب الزمان علیه و علی آبائه صلوات الرحمن متصل و مقرون شود. دارم در بین مردم پخش میکردن. وقتی نمیشد آسیب ها میزد. یا این شعر رو در همین تکملت الاخبار آورده: یا رب به کمال این امامان، خورشید دلان خجسته نامان، این زمره شیعه را به تحقیق، همراه کنی رفیق توفیق، در دولت شاه موسوی اصل، یابیم به صاحب الزمان وصل. ببینید اینا در هر زمانی، ببخشید اینو عرض میکنم، بنده معتقدم که بعضی دانشمندان سطحی نگر که نمیتونن درست روایات علائم ظهور دقیق تجزیه و تحلیل کنن و اینها رو جهانی ببینن، از رو عاطفه‌شون، ساده انگاریشون، هر زمانی رو که یه قوتی برای شیعه میبینن بلافاصله متصل به اصل ظهور و اصل ظهور نزدیک است و آماده بشید و چنین بشید و چنان بشید، و بعد آسیب‌های فراوانی بعدش دیده می‌شود که اگه این آسیب‌ها استقصا بشه برای تشیع بسیار نگران کننده است. لذا یه وقتایی عرض می‌کردم برخی بزرگان ما که از مراجع بزرگ ما تعبیرش این بود که باید مردم رو جوری آماده کنید اگه فردا ظهور واقع شد این آمادگی رو داشته باشن، اگه هزار سال طول کشید این ظهور مردم دلشون نلرزه، نگن شما که میگفتید نزدیکه، شما که روایت اصل ظهور میخوندید، شما که سیدی درست میکردید، شما که نمیدونم طرح میدادید که آقا نزدیکه دیگه، چنین آماده باشید. وقت بعد یه عده پس میزنن اینا که جمع میشه اصل مکتب و این کار میکنن. حالا این از نکاتی بود که خواستم در حاشیه اشاره کنم که ضمنی که زمان شاه طهماسب زمانی است که باید مطالعه کرد و امتیازات بزرگی برای شیعه در اون زمان رقم خورده، متوجه این آسیبم باشیم. خب حالا بگذارید، دقت کنید. پس بنابراین دلیل چهارم که عمده دلیل بر حجیت استصحاب است، تمسک به روایات است. روایات زیادی بهش استدلال شده است که ما اهم این روایات رو مورد بررسی قرار میدهیم. روایت اول مزمره زراره است، محمد ابن الحسن به اسناده عن حسین ابن سعید عن حماد عن حریز عن زراره قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء اتوجب الخفقه والخفقتان عليه الوضوء فقال يا زراره قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فاذا نامت العين والاذن والقلب وجبت وضوء قلت فان حرك الى جنبه شيء ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك امر بين والا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك وانما تنقضه بيقين اخر. این متن روایت نسبت به سند اسناد شیخ طوسی به حسین ابن سعید در مشیخه و فهرست معتبر است. حماد چه حماد ابن عیسی باشه چه حماد ابن عثمان باشه هر دو ثقن، ولو ظاهر این است که مقصود اینجا حماد ابن عیسی است، غریق الجحفه که گاهی گفته ایم 49 بار حج رفت، مرتبه آخر در جحفه که خدا قسمت کنه همه دوستان رو انشالله از اون مسیر برند و محرم بشن. جحفه ارض اجحف به السیل، جحفه رو جحفه میگن، یه منطقه ایست که در گودی قرار داره، سیل که اطراف میاد اونجا پر میشه. ارض اجحف به السیل، به جحفه جحفه میگن، لذا در جحفه آمده بود محرم بشه حماد ابن عیسی، سیل آمد و بردشیشون، لذا بهش میگن غریق الجحفه. تو بعضی از اسناد روایات هم گاهی آمده قال غریق الجحفه، یعنی حماد ابن عیسی. ظاهر امر اینه که حماد ابن عیسی است. حالا حماد ابن عثمان باشه یا عیسی باشه، هر دو ثقه هستن. سایر سندم که روشن جای خدشه درش نیست، حسین ابن سعید و حماد و حریز و زراره. پس سند معتبر. غایت الامر یه ازمار در این روایت است که زراره صریحا انتساب به امام نمیده. قال قلت له، خب ازمار از ناحیه زراره مشکلی نداره، فقیه مکتب اهل بیت است. دعب زراره نقل از غیر معصوم نیست با این خصوصیات، لذا مسلم مقابله و گفتگوی او با معصوم بوده است. قال قلت له، لذا از این جهت مشکلی ندار. مرحوم امین استرآبادی و صاحب حدائق روایت را از امام باقر علیه السلام نقل میکنند. بعیده که اونها یه مدرکی داشتن، در دست اونها باشه، در دست ما نیست، در یه مدرکی آمده باشه که روایت قال قلت للباقر علیه السلام، لذا روایت مزمره ولی ازمار زراره ضرر نمیزنه. دقت کنید در فقه الحدیث این روایت چهار نکته باید دقت بشه. یک، ما یه جمله شرطیه داریم و الا فانه على یقین من وضوئه، این و الا و ان لا بوده دیگه، ادغام شده، این جمله شرطیه است. جزای این شرط چیه؟ این باید بررسی بشه، در روایت روشن بشه. الف و لام الیقین، لا ینقض الیقین ابدا بالشک، چه الف و لامیست؟ نکته دوم در فقه الحدیث. نکته سوم، ماده نقض در لاتنقض یعنی چه و متعلقش چیه. نکته چهارم، مدلول هیئت لاینقض یا لاتنقض چیست؟ در ضمن رفت و برگشت نسبت به معنا و مدلول حدیث این چهار نکته باید روشن بشه. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهری.
مثلا اینه یه دوایتی کامل بوده اینا تکه کردن یحتمل اون مثلا صاحب حضاری اینا مثلا اینا رو یه دوایتی کامل
در بعضی مزمرات بله ما قرینه داریم اینجوری بوده توضیح دادیم نسبت به بعضی از مزمرات کتاب داشتن اینا و اینا که حالا تجزیه شده حالا قال قلت له قال قلت له اما نسبت به خصوص این روایت زراره ما همچه قرینه ای نمیتونیم پیدا کنیم داریم و تازه این که از امام باقر بوده از امام صادق بوده از کدوم بوده ولی مسلم روایت زراره اینجور رفت و برگشت و اینا اصلا زراره منقول از دیر امام نداره فقیهی بوده برای خودش که زفته فقه های مکتب اهل بیت بوده بذار نقل از غیر امام خیلی ازمار خیلی جای مشکله ایجاد نمی کنه. بله بفرمایید در خدمتی. بفرمایید. کدوم عبارت؟ اون رو مرحوم سید نعمت الله جزائری نقل میکنه و در نامه های شاه طهماسب مراجعه بکنید همین تکملت الاخبار رو ببینید از نویدی شیرازی برخی از نامه های او رو میاره که در اون نامه ها وقتی میخواد محقق ثانی رو منصوب کنه به عنوان چی فخر المجتهدین در زمان خودش تمسک میکنه به مقبوله عمر ابن حنزله شاه طهماسب و میگه در این مقبوله فقها به عنوان امناء مردم انتخاب شدن و هر کس با محقق ثانی مخالفت بکنه ملعون و مطرود است چون مخالفت با او مخالفت با شریعت است. همون بله در نامه ها آمده اینها بله همون تکملت الاخبار رو نگاه کنید هست اونجا. خواهش میکنم. یالله دو خط تو تاریخ کره جنوبی از جمونگ مردم رو اینجور می نشینن پای تلویزیون صغیر و کبیر سه بار چهار بار پنج بارم پخشش میکنن هنوز جاذبه برای مردم که ببینن. ما یک نکات لطیف بسیار عظیمی در همین زندگانی شاه طهماسب و غیر او شاه طهماسب اول نه دوم مقصودونه داریم متاسفانه اینا هیچ کدوم بله این نمیشه اگر تحلیل بشه اگر اینا میدانم چرا این کارو نمیکنن.